بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث استصحاب توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در مواردی که استصحاب در مقام امتثال جاری می شود، مثل قاعده فراغ می ماند، کما اینکه قاعده فراغ تصحیح می کند امتثال را و اثبات تکلیف نمی کند. استصحاب هم ربما در مقام امتثال وقتی که جاری شد، فایدهش مثل فایده قاعده فراغ می شود. اگر استصحاب کردیم شرط الواجب را که سابقا شخص وضو داشت الان هم وضو دارد، حکم می شود بر این که شاره حکم می کند بر این که متعلق تکلیف حاصل شده است، حیثون که متعلق تکلیف اول تکبیر و آخر تسلیم بود که من بالوتنان اتیان کرده ام و در حال اتیان هم علا وضوء باشم. استصحاب گفت علا وضوء هستی، مقام امتثال تمام می شود. کما اینکه انسان اگر نمازی بخواند و بعد از فراغ من الصلاة شک کند که آیا در حال صلاة وضو داشتم یا در حال صلاة وضو نداشتم، کل ما مضا من صلاة که به تهورج همزهی کما هو، شاره حکمی کند بر اینکه انما الشك في شيء لم تجزه امتثال بل تکلیف صلاتی را تو احراز شرده ای، این شک در امتثال کلا شک است، یعنی متعلق تکلیف در خارج موجود شده است، شاره به این حکم می کند. چرا شاره حکم می کند به حصول الامتثال؟ چون که اثر عقلی دارد. عقل که می گفت این دشکی به الامتثال باید تو احتیاط بکنی و باید یقین پیدا کنی که تکلیف ساقط شد، این حکم عقل رو احتمال لگاب بود، چون که تکلیف را می دانست مکلف، شک در سکوت اون تکلیف است، چون تکلیف را موافقت کرد یا نکرد. عقل می گوید باید احراز موافقت بکنی و الا تکلیف منجز در او اگر احتیاط نکنیم احتمال عقوبت هست. شاره میخواد همین حکم عقل را از بین ببرد. وقتی شاره گفت امتثال کردی، عقل میگه خود صاف مثلا میگه امتثال کردید یا من رفتم، احتمال عقوبتی نیست، ایقابش دیگه قبیح میشود. همین حکم العقل چون که مترتب می شود بر این تعبد الشارع، مثل در باب علم گفتی چه جور که علم منجز تکلیف است، منجز تکلیف واقعی است، علم منجز است، دیگر علم وجدانی منجز است، خودش هم بالعقل است، شارع علمی را منجز قرار نداده است. همین که شاره گفت خبر سگه از وجوب فعلی، علم به وجوب است، به وجوب اون فعل است، آخه اعتبار خبر معناش تنزیل و منزلت العلم است دیگه، اینجور گفتی. شاره که میگوید این خبر سگه به وجوب فعل، به وجوب فعلی چه قائم شده است، علم به وجوب اون فعل است، با این تعبد از هر عقلی بار میکند. عقل که در علم می گفت منجز است، چون که تکلیف بیانش تمام می شد، بیان داشت اینجا. خود این معنا که این تو خبرسی که علم از خودش بیان است، میگه اینم بیان است، میگه بعد نمیتوانی زیر بیاری گفت این علم است. بدون جهت در این مواردی که اثر عقلی طوری بوده باشد که بر اون چیزی که شارع تنزیل میکند، یعنی او را جعل میکند، جعل میکند اون عنوان منزل علیه را، علم را بر او، یا امتثال واقعی را جعل میکند و اعتبار میکند بر عملی که اتیان شده است، چون که اثر عقلی کشش دارد، مال اعم است، مترتب بر این هم میشود، این معنا کافیست در تعبد، بیشتر از این نمیخواد. اینی که گفتن استصحاب باید موضوع حکم یا حکم بوده باشد، اون در زایچی اثبات تکلیف کند، و اما اگر اثبات تکلیف بوده باشد، نتیجه اثبات تکلیف به امتثال می شود، که امتثال را شارع تعبد می کند، که امتثال حاصل شده است. علا حاضر اساس در مثل استصحاب الوضوء و استصحاب استقبال القبله مناقشه ای نیست، فقط فرق قاعده فراق که انشاءالله خواهد آمد با استصحاب این است: شما اگر نماز را تمام بکنید بعد شک کنید که حال صلات وضو داشتید یا نداشتید، اصلا نمیدانید وضو گرفتید یا نه، قاعده فراق میگه اون نماز صحیح است. و اما در جایی که استصحاب قید را شرط را درست کند و بگوید نه سابقا وضو داری، الان هم وضو داشتی، فرقش این است، با قاعده فراق نمیشه نماز دیگر را اتیان کرد، اون نمازی که اتیان شده او صحیح، ولیکن به نماز بعدی ولو نماز مترتب بوده باشد، که انسان اگر به قبلی وضو داشت در بعدی هم وضو دارد، به بعدی اگر وضو ندارد به قبلی هم ندارد، اینجور است در واقع. مع ذلک به قاعده فراق وقتی که صلاتی صحیح شد، صلات صحیح شد تا نه وضو، صلات اگر به قاعده فراق صحیح شد باید به نماز بعدی باید وضو بگیرد. چرا؟ چون جل استصحاب عدم الوضو، چه وضو ندارد، استصحاب بقاعد است. ولیکن اون نماز که میگوییم صحیح است، خود وضو داخل در صلات نیست، تعبد به وضو نیست، تعبد به صحت، تعبد به حصول تقید است. اون این که باید وضو در حال صلات موجود بوده باشد، فقط اون واقع تقارنی که هست شارع تعبد به او کرده است، یعنی حصه از صلات موجود شده است، حصه مقارن. این لازمه عقلیش این است که وضو موجود شده باشد، شارع تعبد به خود وضو نمی کند در قاعده فراق در صلات، می گوید اون حصه مقارن، اون حصه از صلات، یعنی اون صلاتی که مقارن با وضوست، اون صلات موجود شده، نمیگه وضو موجود شده، میگه اون صلاتی که من میخواستم که مقارن بشود با وجود وضو، اون صلات موجود شده است. این لازمه عقلیش این است که اون اگر موجود شده وضو موجود شده است، بلکه مثبتات قاعده فراق حجت نیست. ولو قاعده فراق را از امارات بدانید، هینه یتوزع از فرمینه و هینه مایشوک، بله اگر قاعده فراغ در خود وضو جاری بشود وضو محرز می شود، مثل این که انسان می داند وضو گرفته است، ولیکن بعد از بله زمانی شک می کند، اون وقتی که وضو گرفتم صورتم را شستم یا حواسم پرت بود، بعد از این که آب را برداشتم شروع کردم یمین و یسار را بشورم، نه قاعده فراغ می گوید که کل ما مزامن سلات که فتحوریج اون تهورت اون وضو صحیح بود. خب وقتی که شارع تعبد کرد با اون وضو صحیح، من یقین دارم که اون وضوی که شارع تعبد به صحتش کرده باقی است، با اون میتوانم نماز بخونم. شکم بکنم که اون وضو باقی است یا حدث صادر شده، استصحاب بقا اون وضو را میکنم، اون ویزویی که شاره حکمی به صحتش کرده بود احتمال میدم که حدث ساده شده واقعی نیست، نه استصحاب میگه واقعی است. بدون جهت اگر قاعده فراغ در خود وضو جاری بشود، فرقی ما بین استصحاب الوضو و قاعده فراغ نیست، فقط این که در قاعده فراغ جریانش معتبر است که شک بعد العمل باشد، ولیکن در جریان استصحاب فرقی نمی کند، شک قبل العمل باشد یا بعد العمل باشد. قبل از صلات شک کنید استصحاب وضو می شود، وضو داشتید نماز خواندید بعد شک کردید که وضو در حال صلات باقی بود یا نه، استصحاب میگه باقی بود. این همون موردی است که قاعده فراغ با استصحاب لسانشان یکی است، چون غالبا الا شذ و نذر قاعده فراغ عکس صلات را عکس استصحاب را میگوید، میگوید نه اون متعلق تکلیف حاصل نشده است، ولیکن در مواردی لسان ها موافق می شود، مثل شک در بقای الوضو بعد از صلات که انسان شک می کند در حال صلات وضو داشت یا نه، مثل صاحب وضو می کرد که وضو داشتی، هم قاعده فراغ می گوید. بدون جهت در ما نحنفی چه جور در موارد قاعده فراغ شاره تعبدی به امتصال می کند و مقام امتصال را تصحیح میکند، چون که در تکلیف شکی نیست که شعار صلات معل وضو از من میخواست، شک در این است که آن تکلیف امتصال شده است یا نه و بقا آن تکلیف به عدم الامتصال است و ارتفاعش هم فرض بفرمایید به ارتفاع به عدم الامتصال است، شعاره میگه امتصال حاصل شده، تکلیف بس منتهی شد. پس در ما نحنفی شاره تعبدی به امتصال می کند، این هم مثل قاعده فراغ، در قاعده فراغ هم تعبدی به امتصال است. بعد صاحب الکفای قدس الله نفسه الشریف در ذیل این کلام یه مطلبی را می گوید و اون مطلب امر ثالث است در این تنبیه، که در این تنبیه سه تا امر ذکر کرده بود، یکی این که حکم ثابت به عنوان مثبت است یا مثبت نیست، دیگری همین است که استصحاب در وصل وضو چه جاری می شود، نه موضوع حکم شرعی است نه حکم شرعی است. و اون جوابی که فرمود، جواب فردی که گفتیم، ربطی اصلا به مسئله ندارد. امر سوم که در این تنبیه متعرض می شود، می فرماید در جریان استصحاب فرق نمی کند که مستصحب عدم الاثر بشود، یعنی عدم الحکم بشود، یا مستصحب چیزی بشود که بر او عدم الحکم مترتب می شود، که همون عدم موضوع است. فرقی نیست در موارد استصحاب ما بین این که مستصحب خود اثر یا چیزی باشد که اثر به او مترتب می شود، یا مستصحب چیزی بوده باشد که اون چیز عدم الاثر است یعنی عدم الحکم است، یا چیزیست که عدم الاثر به او مترتب می شود یعنی عدم الحکم به او مترتب می شود. می فرماید خدا رحمتش بفرماید، غریق رحمت بفرماید، که همین زور هم انشاءالله هست. ایشان می فرماید که نگویید که در مستصحب باید مستصحب ما موضوع الحکم یا حکم شرعی بوده باشد، این سابقا این زور گفتیم دیگر، در مقامی که استصحاب حکم را اثبات می کند به نظر ما و مطلقا به نظر ایشان، مستصحب باید حکم یا موضوع حکم شرعی بوده باشد و عدم الحکم حکم شرعی نیست، عدم الحکم حکم شرعی نیست. این عدم شارک فرض کنید شرب خمر را حرام کرده است، این شرب تحریم حکم شرعی است، و اما عدم جعل الحرمه که حرمت را جعل نشرده، نه جعل باها ها، عدم جعل حرمه، خود این عدم جعل حرمت، این حکم شرعی نیست. چرا؟ چون که این امر ازلی است، حرمت احتیاج به جعل دارد که عدم که احتیاج به جعل ندارد، پس او حکم شرعی نیست. بدون جهت میگوید توهم این که عدم الحکم و عدم الاثر از حکم شرعی نیست، میگوید اسمش این حکم شرعی نباشد، ولیکن این عدم قابل تعبد است. و این بعد هم در تنبیهات بعدی میگوید اصلا این عدم مذعول شرعی است، مذعول شارع است این عدم. به چه بیان؟ میگوید بما اینکه این عدم در اون ازل بله حکم نیست، عدم حرمت شرب الخمر در ازل چه بود؟ حکم شرعی نیست. خب حرمت احتیاج به زل دارد، عدم که احتیاج به زل ندارد. ولیکن بعد از اینکه شریعت مذعور شد، این عدم را شارع عدم تحریم را ابقا کرد و قدرت داشت برای اینکه این را منقلب به وجود بکند، دیگر حرمت را منقلب از عدم منقلب بکند به وجود، حرمت زهل کند چمانجی در خمر زهل کرده. دیگر این عدم را که منقلب عدم حرمت را منقلب بکند چون که مقدورش بود، پس عدم هم مقدور است. یعنی الان که حرام نیست مقدورش آره است این عدم، این وقت چون که نسبت قدرت به طرف شی که وجود عدم است الاحد انسواست، وقتی که زعل حرمت مقدور شد ابقاش هم علال عدم مقدور می شود. اصلا این ابقا مستند به شارع است. چه عدم تحریم خل را، شرب الخمر را، عدم تحریمش را در اون عدم نگه داشته بعد از زعل شریعت؟ خب شارع نگه داشته. بدون جهت میگوید که به این اعتبار در تنبیهات بعدی میگوید این عدم حکم است، ابقاش را شارع کرده. اینجا میگه که خب بگو که نه اسمش حکم نیست، خب اسمش حکم نباشد، ما خطا نکردیم که گفتیم مستصحب باید موضوع حکم یا حکم شرعی باشد، پس میگیریم او را، میگوییم مستصحب باید چیزی باشد که قابل زعل باشد، قابل تعبد بشود. و بما اینکه این عدم شارع میتواند این عدم را منقلب به وجود بکند و میتواند این عدم را در عدم باقی بگذارد، تعبد میکند که ابقا کردن عدم را بر عدم ابقا کردن، این معنا کافی است. پس وقتی که تعبد به ابقا العدم و بقا عدم الحرمه یا عدم الوجوب ممکن شد، اطلاق اخبار لا تنگذر یقینا بیشک که میگیرد، نتیجه میشود که فرقی نیست در مستصحب ما بین این که مستصحب وجود الموضوع یا وجود الاثر بشود، یا مستصحب عدم الاثر یا عدم چیزی که عدم الاثر به او مترتب میشود که عدم الموضوع بوده باشد. بعد از اینجا مرحوم آخوند تا اینجا که آمده است متعرض می شود به کلام شیخ. شیخ این کلام را کجا گفته است؟ شیخ یک کلامی دارد در بحث اینکه اصل تکلم در براءت عقلیه و در موارد براءت شرعیه این تکلم قلیل الجدواست، چه آیا براءت جاری است در شبهات تحریمیه یا جاری نیست چونگن در رسائل نوشته است، یا حکم عقل برای این که اقاب بلا بیان قوی هست این حکم عقل ثابت است یا نیست. اشکال شده است که در شبهات حکمیه تحریمیه تنکانت او وجوبیه تکلم در این براءت شرعی و عقلی قلیل الجدواست، کل عدم است. چرا؟ گفتم خوب ما میگیم براءت اصلا اعتبار ندارد، اصل اصلی به اسم براءت ندارد، باز همین زور از احتیاط ثابت نمیشود در شبهات. چرا؟ چون که استصحاب که حجت است، استصحاب را که حجت میدانیم، اخبار خاصه دارد، استصحاب میکنیم عدم تکلیف را. میگوییم یه وقتی شاره بر شده به تتون حرمت زعل نکرده بود، بعد نمیدانیم زعل کرده یا نه، استصاب میکنیم عدم حرمت را که این زعل حرمت نشده. خب براءت هست، احتیاط هست، اینها هست، اینها همش دیگر بحث در اینها کلغ میشود، خب استصحاب که حجت است. استصحاب هم اونهایی که براعت را معتبر می دانند هم به براعت حاکم است، هم اونهایی که احتیاط را می گویند اگر بگویند استصحاب اگر معتبر باشد و اون احتیاط حاکم است، چون که احراز می شود به استصحاب برای این که نه تو شکی نداری، برای این که این عدم واقعی است، حکومت دارد دیگر، این جای شکی نیست که استصحاب اگر جاری بشود و معتبر بشود بر براعت شرعی حکومت دارد، بر براعت عقلی هم ورود دارد، بر اصالت الاحتیاط هم ورود دارد، بر اصالت احتیاط عقلی ورود و بر اصالت احتیاط شرعی حکومت دارد. میگه این از شبهات نیست، این میدانی که حرام نیست. بدون جهت بحث در اینجا در شبهات براعت هست احتیاط از این قلیل الزدوا میشود. شیخ اونجا یک کلامی فرموده است، نگاه کنید بعد مرحوم آخوند از اون کلام فهمیده است که مرحوم شیخ میخواهد بگوید استصحاب در عدم تکلیف اعتباری ندارد، استصحاب همیشه در بود تکلیف جاری میشود، بود اثر، و اما در نبود اثر اون حکم شرعی نیست، استصحاب جاری نمیشود. مرحوم آخوند از کلام شیخ در اونجا که جواب از این شبهه داده شیخ، از اون جواب مرحوم شیخ اینجور فهمیده است که شیخ قائل است در مواردی که مستصحب عدم الحکم شد استصحاب در عدم جاری نیست، باید وجود الحکم امر وجودی استصحاب بشه و که وجود الحکم است، اما عدم الحکم و عدم الموضوعی تکلیف استصحاب در اینها جاری نیست. بدون جهت با این امری که در این تنبیه گفت فرقی نمی کند در مستصحب، مستصحب وجود الاثر یا چیزی باشد که یترتب علیه الاثر مستصحب او باشد، یا عدم الاثر بشود مستصحب، یا چیزی باشد که یترتب علیه عدم الاثر، چون که عدم الاثر هم قابل تعبد است. این را که گفت چرا میگوییم از کلام شیخ این را فهمیده که استصحاب در عدم تکلیف جاری نیست، امر عدمی است. بعد از این که این را گفت میگه فلا و حل ما ذکره در رد اشکال در بله بر در اون براعت که استصحاب عدم تکلیف با جریان او دیگر حاجتی به براعت نمیشود، فلا و حل ما ذکره فی جواب او که استصحاب جاری نمیشود، چون که ما اثبات کردیم که در مستصحب فرقی نیست، پس اون کلام شیخ وجهی ندارد که گفته در استصحاب در عدم تکلیف جاری نمی شود، بلکه باید به براعت رجوع کنیم. این فلاوته از کجا مرحوم آخوند از کلام شیخ از جوابش که خواهیم گفت این نفهمیده است، این از این تفریعش فهمیده در این عبارت صاحب کفایه که میگد فلا و تل ما ذکره در رد اون استدلال به براعت به استصحاب عدم تکلیف، فلا و تل معناش این است که از کلام این اعتراض به شیخ است، فهمیده از کلام شیخ، شیخ میگد استصحاب در عدم تکلیف جاری نیست، ولیکن کلام شیخ نیست که استصحاب در عدم تکلیف جاری نیست، بران که استصحاب خود شیخ قدس الله سره در اقوالی که در استصحاب ذکر کرده است یه قول این است که تفصیلی ما بین عدمیات و وجودیات، ولی قول باطلی است که متعرض شده است و ابطال کرده است و گفته است در استصحاب فرقی نمی کند که مستصحب امر وجودی باشد یا امر عدمی بوده باشد، اونجا تصحیح کرده است. شیخ که در اینجا جواب داده است، جواب شیخ این نیست که استصحاب در عدم تکلیف جاری نمی شود، شیخ می خواهد اینجور بگوید که اشکال شما این بود که استصحاب در عدم تکلیف ما را مستقلی می کند از براعت شرعیه، اشکال این بود دیگر، احتیاجی دیگر به براعت شرعیه نداریم، اشکال این بود دیگر. شیخ حرفش در اون جواب که داده است از این شبهه گفته است نه، این استصحاب غنی نمی کند، استصحاب ولو جاری هم بشود غنی نمی کند ما را، چرا؟ بران جواب شیخ این است، بگویم برید نگاه کنید به رساله. شیخ گفته است خب ما استصحاب دم تکلیف را کردیم، گفتیم که یه وقت اشاره بر شربتتون جعل حرمت نکرده بود، تحریم نکرده بود، الان هم تحریم نکرده. بعد از جریان این استصحاب احتمال ایگاب در مخالفت این بله در شربتتون میدیم احتمال ایگاب یا نمیدیم؟ اگر بدید بجید میدیم، پس این استصحاب فایده ای ندارد، باید به براءت رجوع کنیم که گاب بلا بیان قوی هست یا کل شیء این حلال به او باید تمسک بکنیم تا احتمال ایگاب برداشته بشه. بس حاجتی به این استصحاب شما نشد، عکس شد مطلب که این استصحاب حاجتی فایده ای ندارد برای ما. اگر گفتید با جریان استصحاب احتمال عقوبت هم مترتب می شود بر این استصحاب، عدم احتمال عقوبت، گفته است عدم استحقاق عقوبت اثر عقلی است. و اگر ذکر ناشیخ می گوید در موارد استصحابانی که به استصحاب مترتب می شود خصوص اثر شرعی است، اثر عقلی مترتب نمی شود. این کلام شیخ است. این کلام شیخ این نیست که استصحاب در عدمیات جاری نیست و الا در عدم بله اباحه نمیدانم شیعی را بله اباحه بوش جعل کرده یا نه، استحباب جعل کرده یا نه، جاری میشه. کلام ایشان این است که در عدم تحریم و عدم الوجوب استصحاب کردن فایده ای ندارد، چون اگر احتمال عقوبت باقی بماند بعد از استصحاب از اول به براءت رجوع کن، خودت را راحت کن. هم ما این است که استحقاق قوت نداشته باشیم، هم در براءت اینه. و اگر این معنا مترتب شد، این لازمش این است که لوازم عقلی بر استصحاب بار بشود و حال اینکه لوازم عقلی بار نمی شود. این یه جواب بیشتر ندارد. اون جواب هم مرحوم آخوند در آخر گفته است، در آخر تنبیه گفته است وقتی که استصحاب عدم تکلیف جاری شد یترتب بر او عدم احتمال لقوبه، چون که این عدم احتمال لقوبه مال عدم تکلیف واقعی نیست، مال اعم است عدم تکلیف واقعی یا عدم تعبدی است. تعبد هم بکند که واقعا تکلیف نیست، عقلی میگه دیگر نمیتواند دیگاه بکند. یعنی به عبارت نخرا این اثر اعم است، اثر عقلی اعم است از واقع و اون این که وجود ظاهری دارد، یعنی تعبد و او می شود. جواب شیخی همین است که نه، استصحاب دم تکلیف جاری است و این اثر عقلی هم بار می شود و اون که سابقا هم گفتیم که لوازم عقلی بر استصحاب شیخ بار نمی شود، او اینجا نیست، اون اونجاییست که لازم عقلی مال وجود واقعی شیخ بوده باشد. و اما وقتی که لازم عقلی اعم از وجود واقعی و تعبدی شد، مثل منجزیت در علم یا فرض کنید در معذریت و عدم استحقاق قوت در عدم تکلیف واقعی باشد یا تعبدی بوده باشد، کمان که بر استصحاب وجوب، آخه به شیخ میشه اشکال کرد دیگر. خب یا شیخ شما استصحاب را در وجوب هم نباید جاری کنید. چرا؟ چون اگر استصحاب وجوب فعل ها، مثل این که فرض کنید که نفهمیدیم برای این که وجوب صوم تا ذهاب حمره مشرقیه است یا وجوب صوم تا غیبوبت گرس است، استصحاب وجوب میکنه شیخ دیگر، استصحاب جاری نمیشه. چون اگر این استصحاب وجوب کردیم استحقاق عقوبت ثابت نمیشه، که اگر ما این را مخالفت کردیم و در واقع تکلیف بود مواقب است. چرا؟ چون که ترتب استحقاق قوت عقلی است، اون هم اثر عقلی است دیگر. چه زور در موارد استصحاب بود تکلیف این اثر عقلی بار می شود استحقاق قوت، در موارد تعبد به عدم هم به عدم تکلیف استحقاق قوت نفی می شود چون که اثر عام است. این جواب مرحوم شیخ است. عرض می کنم بر این آقا نه اگر در موان هیچ وقت شیخونا آخه احتیاط شرعی میگویم، من هم احتیاط شرعی اینقدرش را میفهمم چه میفهمم. عرض میکنم اون که میگوید بر اینجه گف این نشبه فا این الاکتام فشبهات و الاکتام فشبهات مثلا اغلا من جوال بگو فی الحرجات، اون قضیه حقیقیه است. اون نمیگه شبهات کجاست، میگه اگر یه شبهی شد گف، خیلی خوب گف، بله اما شبه کجاست او را که تعیین نمی کنن. وقتی که استصحاب دم تشریف زاری شد شبه از بین می کنن. بله بله عرضی می کنم اون مواردی که استصحاب معارض است، اون مواردی که اصلا استصحاب زاری نمی شود گوش کن. مثل آقا شاره بگوید اگر هر وقت دزد پیدا کردی دستش را ببر، دزدم نادر است. شاره بگوید هر وقت دیدی که اون فلان شی تو اون فلان شی کلمیلی فیلم چلهه شد بکشش، نظمش کن، صبری کن، صبری کن. این که عرض میکنم این قضیه حقیقی یه تعیین نمی کند که موضوع من قلیل است یا کثیر است. این رو عنوان فرضی است. درست دقت کنید چی میگویم. شارع میگوید اگر یه جایی شبهی شد اونجا باید توقف بکنید، اما شبه کجاست که تعیین نمی کند. این شبهی که شارع میگوید در موادر نادر است. خیلی خوب، در موادر نادر باشه. مثل اینجه اون میکله در موادر نادر است. عیب ندارد اینقدر روایات در زنا، در حرمتش، در حدش، اینکه آیه روایت چی شد؟ گوش کن آقای من. پس الان چون که قضیه حقیقی است، تخصیص نمی شود زد. آمی را بخواهد انسان تخصیص بزند، اونی هم که گفتند همین زور است. امرا تخصیص بزند، تخصیص که افراد نادره بماند این عیب نداند. و اما در موارد حکومت این گپ نیست. چرا؟ چون که موضوع منتفی می شود. بدان جهت اگر استصحاب در یه موردی جاری بشود می گه اینجا شبه نیست، می دانی در واقع حلال است. کل شیء ثابت بشود اون همین زور است. بدان جهت جوابی که در اخبار این گفته شده است که ما هم گفتیم، گفتیم این اخبار که فینده شبه نمیتواند اخباری تمسیش کند، چون اخبار کل شیعین حلال حتی تعریف ناورام تمام بشوند دیگر مورد شبه نمیشود، حلیتش را میدان. بدان جهت در ما نحن فیه چست فضلن انستیسان، جواب صحیح در رد مرحوم شیخ این بود که بفرماید نه اثر عقلی مترتب میشود. ما چه گفتیم؟ لازم عقلی مترتب نمیشود. خود شما اگر شیخ همچی میگویید این را نمیگویید، اون لازم عقلی که مال وجود واقعی است او مترتب نمیشود، ربطی به اینجا ندارد. این جواب صحیح است. اما این که صاحب چمای از کلام شیخ فهمیده است که استصحاب را شیخ در عدمیات حجت نمیداند، توجه کردید این نسبتش به شیخ صحیح نیست. چرا میگی مرحوم آخوند فهمیده است از کلام شیخ که شیخ استصحاب را در عدمیات حجت نمیداند؟ فهم مرحوم آخوند از کجا معلوم میشه بر ما؟ این که در عبارت کفایه بعد از این که میگه ما بین امور عدمیه و وجودیه فرقی نیست در مستصحب، میگه فلا و چل ما ذکره در رد آن شبهی که در بحث براعت هست، فلا و چل، یعنی استصحاب در عدمیات جاری شد، فلا و چل. جواب صحیح اون بود. این را که تمام کردیم، این مطلب تمام شد، بعد ایشان شروع می فرماید در مطلب دیگری در ماننفی، چه اون مطلب در ماننفی خودش معلوم شد و اون مطلب این است که اینی که در سابق گفتیم لازم عادی شیخ و لازم عقلی شیخ مستصحب به استصحاب او مترتب نمی شود، اون اونجاییست که لازم مال وجود واقعی بوده باشد. لازم لازمه خصوص وجود واقعی است، حیات واقعی است که انسان بیشتر می آورد در 20 سالگی، و اما حیات تعبدی را بیشتر آوردن لازمش نیست. این زور لازم عقلی و این لازم عادی را گفتیم که به استصحاب ثابت نمی شود. این لازم عقلی یعنی اثر شرعی که مترتب بر این لازم عقلی و عادی هست و خود لازم عقلی و عادی حالت سابقه ندارد، به استصحاب حیات اینا اثبات نمی شود. غرض من این بود که این آثار بار نمی شود. در آثار عادی که پر واضح هست، آثار عادی همیشه مال وجود واقعی است. این در آثار عقلی است که آثار عقلی رب ما مال وجود واقعی می شود. عقل به وجود واقعی شی حکم می کند، به ایزن که غیر از وجود واقعی بله اون چیز دیگر این حکم را ندارد. بدون جهت اونجا اون وجود وجود واقعی می شود، لازمه او می شود. عقل می گوید برای این که فرض بفرمایید، بله عقل می گوید زد وقتی که در یه موردی ثابت شد مثلا ملازم است با عدم زد دیگر. این بود زد واقعا است، بود زد اگر واقعا باشد ملازم با عدم دیگر است. اما اگر نبود زد به تعبد شد یا بود زد به تعبد شد اون یکی نیست مثبت است، نه عقل حکمی ندارد. میگه تعبد من نمیدانم، من اونقدر میدانم که زده لایت تمام در وجود واقعی. اگر شیعی واقعا زده است با شیعی دیگر در وجود واقعی زم نمیشه من، اما وجود تعبدی دائمه دار تعبده، رفتی به من ندارد. این جور لازم عقلی است که مترتب نمیشه من. اما اونجایی که لازم عقلی مال عام از ظاهر و واقع شد مثل این موارد، اینها مترتب میشه. این کبرایی که مرحوم آخوند میگوید اشکال ندارد، اما اشکال در مثالشه. نگاه بکنید که دو تا مثال میگوید، ببینید اون مثال ها درست است یا نه. والحمدلله رب